گاهی حتی جالبه دانشجوها هم ممکن اینو ندونن.
درسته.
و کسایی که دارن خدمت هم میدن دقیق اینو ندونن. ببینید کسایی فقط میتونن تشخیص بدن که پروانه فعالیت داشته باشن. پروانه فعالیت یعنی چی؟ پروانه فعالیت مساویستن فارغ التحصیلی در رشته خاص حتی در رشته بالینی بله. به معنای داشتن حق فعالیت بالینی و تشخیصی نیست و حق هر والدی هست از هر کسی که مراجعه میکنه چک بکنه ببینه پروانه بله دارن یا نه. و پروانه رو اگه دقت بکنیم مثلا در مطبعات با خیلی خیلی رایجه بالای سرشون میذارن و اون پروانه مساویس با دانشنامه نیست. اینو باید توجه کنن. دانشنامه اون چیزیه که دانشگاه میده، پروانه فعالیت اون چیزیه که سازمانهایی مثل سازمان نظام پزشکی نظام روانشناسی میده.
بسیار علی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر پرسشا به دستمون رسیده. شنونده ای که خودشون رو بله خانم محمدی معرفی کردن گفتن آقای دکتر علت این اختلال چیه؟ در واقع از عوامل زمینه بروز اختلال پرسش داشتن.
بله. باز در تکمیل سال قبل در پسرها حدود 3 تا 4 برابر و منابع قدیمی حتی تا 10 برابر هم گفتن نسبت به دختراست.
بله.
از کلیه اختلالات عصبی رشدی و من جمله همین اختلال توجه بیش فعالی تو پسرها خیلی بیشتر.
بله.
اون چی که علم امروز میگه اینه که عوامل بیولوژی که عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی تأثیر جدی داره در پدیدایی این مسئله، یعنی یه بار بیولوژی ژنتیک داره.
درسته.
اما باید یادمون باشه عوامل محیطی یعنی سیستم تعلیم و تربیت، نظم و ترتیب و سازمان خانواده به شدت تأثیر داره روی تشدید این بیماری و روند درمان. پس بنابراین ما یه آمادگی بیولوژی داریم، یعنی شما اگه بچه ای رو داشتین که بیش فعالی داره
بله.
قاعدتاً شما میتونید بگردید بیش فعالی رو در اطرافیانش ببینید. از طرف دیگه اینو اشاره بکنم، مثلا مطالعه دوقلوهای یکسان نشون داده که اگر در 2 محیط بزرگ بشن یکیشون ممکنه مبتلا بشه و دیگری ممکنه مبتلا نشه.
بله.
پس این نشون میده ضمن این که یه لود و یه بار بیولوژی ژنتیک داره، از سمت دیگه عوامل محیطی که حالا اگر سرکار خانم رحیمی خواستید با هم مرور
بله.
بکنیم روی این تمرکزی بکنیم به شدت تأثیر داره روی اینی که چقدر بیماری کنترل بشه، کودک وارد درمان بشه و نتیجه درمان.
درسته.
نمیدونم چقدر جواب سواله.
بله فعلا تا اینجا داشته باشیم آقای دکتر، چون پرسش خیلی برام مطرح شده.
بله.
باز اگه لازم بود در خلال بعضی از پرسش‌ها تکمیل تر پاسخ می‌فرمایید.
بله.
گفتن آقای دکتر آیا این اختلال بیش فعالی قابل پیشگیری هست؟ من قصد بارداری دارم و خیلی نگران این موضوع هستم که فرزند من هم دچار اختلال ADHD یا بیش فعالی بشه.
ببینید این نگرانی بیشتر یه نگرانی والد یا کسیه که میخواد مادر بشه.
بله.
اگر شما این نگرانی رو داشته باشید باید این نگرانی رو در مورد سایر اختلالات جسمی
بله.
یا روانی هم داشته باشید. بنابراین من فکر میکنم شما با آرامش برین جلو و آرامش مادر به خصوص موقع بارداری و وقایع زمان تولد به شدت تأثیر دارن رو روند رشد مغز. بنابراین لازم نیست که شما نگران آره نگران این موضوع باشید. اما شما ممکنه برگردین بگین که بله در خانواده ما نرخ بیش فعالی زیاده و من نگرانم. نه، هیچ آزمایشی که تا قبل از تولد و حتی تو تا سنین پایین بتونه تشخیص رسمی اوتیسم رو بده هنوز وجود نداره. اما عرض کردم خبر خوب اینه که آگاهی والدین و داشتن نظم و ترتیب در زندگی، تمام اینها متغیرهایی هستند که به شدت میتونن تعدیل بکنن ADHD رو. حتی اگر کودک مبتلا بشه عرض کنم که سرنخهای زیادی دست این والد محترم هست که بعدن بتونن کنترل کنن اگر شد.
بسیار عالی. و در ادامه آقای دکتر، باز هم پیامکی مرتبط با پیامک شنونده قبلیمونم به دستمون رسیده، گفتن که من خیلی نگران بیش‌فعالی در فرزندم هستم و در مورد پیشگیری، آیا شرایط محیطی مادر تأثیر گذاره در دوران بارداری؟ شنیدم که خوردن کندر باعث بیش‌فعالی در فرزندان میشه در دوران بارداری.
بله، تو در واقع طب سنتی این گفته شده اگه به صورت افراطی استفاده بله. بشه میتونه اثراتی رو داشته باشه.
کلا آقای دکتر هر چیزی افراطش خوب نیست دیگه، اونم در دوران بارداری که دوری حساسیه دیگه.
ببینید، تا جایی که من مطلعم، مطالعات تجربی در این زمینه تا جایی که من مطلعم انجام نشده روی انسان، چون خیلی هم دشواره این نوع مطالعات. اما یه قانون وجود داره، هر چیزی که تأثیر افراطی روی سلامت بذاره بله. به خصوص مادر باردار میتونه تأثیر روی جنین بذاره، چون در واقع مراحل مهمی از رشد مغز قبل از تولده و لذا آرامش، سلامت، تغذیه مناسب مادر بله. میتونه به شدت تأثیر بذاره در سلامت جنین و بعد نوزاد و بعد کودک. بله، این توی طب سنتی ما هست که استفاده افراطی میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه، پس اگه استفاده میکنن زیاد کمتر استفاده کنن.
بله، برخی بر این اعتقادن آقای دکتر که کندر مصرف کنن دوران بارداری که بچهشون بیش در واقع باهوش بشه.
بله.
بیش باهوشی میخوان. این خودش ممکنه صدمه زننده باشه و انشالله که مادرای عزیز دقت داشته باشن نسبت به این موضوع که ممکنه ایجاد خطراتی داشته باشه.
این نکته تکمیلی عرض کنم، حتی استفاده از کندر در بزرگ سالان بله. هم یه دستورالعمل خودش رو داره، چون همون مقدار که میتونه مثلا حالا باز تو طب سنتی ما گفته شده باعث افزایش یا بهبودی حافظه بشه، اگه زیاد استفاده بشه حتی اثرات مخرب میتونه داشته بشه، ولذا مثلا یه دوره‌هایی رو پیشنهاد میکنن. البته من متخصص نیستم و سررشته‌ای در این زمینه ندارم، ولی گفته شده مثلا به صورت دوره‌ای استفاده بشه. پس بنابراین این نیست که ما عرض کنم که
سرخود بخوایم بله استفاده و به میزانی که بله بیش از حد باشه.
خیلی خوب شما گفتین که استفاده افراطی بله. از هر چیزی میتونه، آب عامل حیاته ولی یه خورده تا بالای بینی آدم بیاد آدمو میکشه.
دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده هم گفتن که آیا ممکنه خود به خود اختلال بیش‌فعالی درمان بشه؟ من احساس میکنم فرزندم برخی علائم رو داره اما به خاطر ترس از دارو درمانی فعلا مراجعه به متخصص نداشتم. آقای دکتر اینم نکته خیلی مهمیه. خیلی ها این علائم رو میبینن تا حدودی خودشون هم حتی به این باور رسیدن که فرزندشون بیش فعاله، اما ترس از اون موضوع دارو درمانی. راجع به اینم توضیح بفرمایید که آیا واقعا خود به خود ممکنه این اختلال تخفیف پیدا کنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم با افزایش سن به خصوص تو موارد متوسط علائم رفتارهای بیش فعال یا تکانشوری کم کم کاهش پیدا میکنه، هرچند که مشکلات توجه
به قوت و تمرکز میمونه.
اما یه نکته خیلی مهمی در مورد دارو درمانی عرض کنم. ببینید، خوشبختانه داروهایی که در زمینه ADHD استفاده میشه عمرشون تو خون خیلی کوتاهه.
درسته.
بنابراین مثلا گفته میشه مدت کوتاهی قبل از نوشتن دیکته به بچه بدین، چون بعد از یکی دو ساعت تو خون پاک میشن. درسته. معمولا. پس بنابراین اینطور نیست، ما نگران
باشیم. ساید افکت خاصی هم ندارن، عوارض خاصی ندارن.
ببینید، سرخود در هر حال نباید استفاده بله. بشن، تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. چرا؟ در مواردی ممکنه داشته باشن و در واقع پزشک متخصص اطفال و روان پزشک اطفال کارکردی یکی از کارکردهای مهمش همینه که این داروها رو بتونه تنظیم بکنه.
درسته.
اما نگرانی که والدین دارن خیلی به جانیست و گفتم اگر علائم شدید هست به نحوی داره تأثیر میذاره رو زندگی روزمره، رو زندگی اجتماعی و زندگی آکادمیک کودک و آموزشی کودک، خب باید اقداماتی رو انجام داد. اما نکته خیلی مهم اینه وقتی که ما صحبت از تأثیر عوامل بیولوژیک میکنیم، ببینید عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی و باز با تمرکز بیشتر رو قسمت پیش پیشانی مغز. یعنی جایی که کنترل فعالیت‌های ما رو میکنه، جایی که برنامه ریزی ما باش میکنیم، زمان بندی باش میکنیم، تمام اینها. خب
بله.
همینطور که صحبت شد که بعضی از مواد مثل کندور میتونه تأثیرهای روی شناخت داشته باشه و همینطور که میدونیم بعضی از تمرین ها عمل کردهای شناختی رو میتونن افزایش بدن مثل تمرین های جسمی، بنابراین اگر شما نگاه کنین در اثر تمرین جسمی یه فرد ممکنه چقدر عضله بیاره، به اندازه چند نفر به حالت
بدن سازی
بله. حالا همین تمرین ها رو شما اگر در مورد قسمت های پیشین مغز انجام بدین، یعنی عرض کردم فعالیت ها و بازی هایی که این مؤلفه ها توش هست، توش زمان بندی هست، بله، تمرکز هست، زمان برنامه ریزی هست، کنترل هست، من چند تاشو مثال میزنم، بله، براتون، بازی های خونگی رو، مجموعه اینها میتونه باعث افزایش تمرکز و توجه، افزایش توان بازداری، بله، مغز در واقع برنامه ریزی و زمان بندی بشه. توجه میفرمید؟
بله.
پس بنابراین خبر خوب اینه که اینقدرم هایلایت نکنیم مسئله دارو درمانه، به خصوص در کودکان خیلی کوچیک. این نوع تمرین ها به شدت میتونن تاثیرگذار باشن، اون چیزی که اصطلاحا بهشون میگن توانبخشی شناختی. مثلا یکی از بازی هایی که مادرها میتونن انجام بدن با بچه هاشون اینه که مثلا یه آونگی درست بکنن، یه نخ، یه وزنه از یه جای آویزون، حرکت بدن، بچه حرکات این رو تو واحد زمان بشموره، آب از جایی بچکه، چکش آب رو بشمورن در واحد زمان مثلا 10 ثانیه، از بچه بخوان 10 ثانیه به خیابون توجه بکنه، تعداد آبرینی که رد میشن رو بشماره و بگه کی بوده، هر چیزی. و در کنار اینها من دو تا اطلاع رسانی هم بکنم که خوشبختانه در کشور ما الان سافت‌ورهای یا بازی‌هایی ساخته شده در قالب بازی‌های جدی که مثلا به شدت تأثیر خوبی روی توجه دارن، مثلا 6 نوع توجه رو.
درسته.
خب بازی بچه با اینها، البته به صورت محدود، دوباره نه زیادی، روزی در 15 دقیقه، بله، 20 دقیقه میتونه این بازی ها کمک بکنه. و خبر خوش دیگه اینه که در دانشگاه شهید بهشتی سامانه ای داره به وجود میاد که کارکردش اصلا در واقع مانیتور کردن، غربالگری اولیه،
بله،
و ارائه خدمات توانبخشی شناختی به کودکان، و حالا از جمله کودکانی است که بیش فعالی دارن. لذا من به مادرایی که بچه‌هایی دارن که علائم بیش فعالی رو دارن، واقعا اگر داره تأثیر میذاره روی زندگی روزمره، حتما برید پلوی فوق تخصص روانپزشک اطفال یا نورولوژیست اطفال یا روانشناس اطفال برای تشخیص. و دارو یکی از آپشن‌هاست، یکی از در واقع انتخاب‌هاست، اما نظم و ترتیب شما در منزل یکی از، نمیدونم خانم رحیمیان سوال فرصت هست به درمان هم سوال بکنیم،
میرسیم به درمان. اتفاقا آقای دکتر به نکته خیلی خوبی رسیدیم، به در واقع بخش مهمش که نقش والدین اینجا چی،
یعنی به عبارت دیگه آماده شدن اون بستر درمان، که در اون بستر درمان اقدامات درمانی روی کودکان در واقع اجرا بشه، اولویت داره بر خود درمان. لذا قبل از هر اقدامی، اگر ما یه درمان جامع و تأثیرگذار رو می‌خوایم، آموزش والدینه،
بله،
که خودشون بتونن
آمادگی، بله،
آمادگی داشته باشن که اون آمادگی رو عرض کردم، باید نظم و ترتیب در خواب، در بیداری، در عرض کنم تمام عمر زندگی باشه. اینی که مادر داره جاروش رو میزنه، بعد وسطش میره یه فیلم میبینه، یا وسطش یه دونه تلفنم میزنه، یا اونجام یه ناهاری رو داره آماده، بله، میکنه، همزمان 4 یا 5 تا داره فعالیت انجام میشه، این بستر یه بستر خوبی برای آموزش و توانبخشی کودک. حالا اصطلاح آموزش و توانبخشی میگم، از این اصطلاحات مادرها نترسن، همون معادل درمانی کودک ADHD نیست. وقتی بستر آماده بشه، که عرض کردم تو برنامه‌های اصطلاحا آموزش والدین بهش میگم، متخصصین خوبی توی تهران، بله، هستن که این کارو انجام میدن.
اگه این شرایط فراهم نباشه، قطعا ما نباید خیلی متوقع باشیم که فرزندمون علائمش کاهش پیدا بکنه یا زودتر در واقع به نتیجه دلخواه برسیم.
نهایتش این که دارویی رو میخوره، چیه، بله، که 2-3 ساعت وضعیتش بهتره، دوباره برمیگرده، و هر چی زودتر هم بهتر. یعنی این که به محض این که ما اولی علائم رو میبینیم، نباید منتظر تشخیص قطعی بشیم و باید به متخصص مراجعه کرد و یک مشورتی رو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم،
سلام.
یه فاصله بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم، شنونده رادیو سلامت برنامه پاسخگو هستید. داریم در مورد ADHD، اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان با شما گفتگو میکنیم در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر پوراعتماد، فوق تخصص روانشناسی کودکان هستیم. آقای دکتر بریم سر وقت این که ببینیم همه‌گیری و شیوع این اختلال به چه شکله در جامعه خودمون.
بله، در جامعه خودمون خیلی شبیه به نرخ جهانی است، یعنی گفته شده حدود 3 تا 6 و تکلیف مطالعاتی تا 10% هم گفتن.
بله،
این مطالعه سال 1384 ما با همکاران دانشگاه بهزیستی انجام دادیم روی 2667 کودک مقطع ابتدایی و آمار همینی بود که خدمتتون عرض کردم، بسته به سن بین 3 تا 6-7%، بنابراین یه میانگین حدود 6% از بچه ها رو ما داریم. ولی من گمان میکنم که استفاده افراطی از لوازم دیجیتال که این روزها باب شده باید باعث افزایش نرخ این بیماری قاعدتا بشه.
بله،
هرچند که بعد از این داستان هنوز تو این 2 ساله ما هنوز مطالعه جدی رو در سطح ملی یا با تعداد سمپل بالا نداشتیم، ولی به هر حال آمار جهانی تقریبا اینو نشون میده که عرض کردم در پسرها حدود 4 برابر دختر هاست و گاهی هم گفته شده تا 10 برابر، ولی 4 تا 6 عدد خوبیه. در سال دیگرتون در مورد نقش خانواده
بله،
در
بله نقش خانواده هم
ببینید، نقش خانواده تو سال قبلی من اشاره کردم، خانواده هم میتونه بستر درمان رو فراهم بکنه که فقط یه بار دیگه سریع اشاره میکنم، خانه ای که توش نظم، ترتیب، برنامه ریزی و زمان بندی هست، اون خانواده بستر خوبی رو فراهم میکنه برای درمان کودکش و در اون بستر هست که اقدامات تکمیلی مثل دارو درمانی میتونه اثر بهتری رو داشته باشه. این فوق‌العاده پر اهمیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سر وقت روش های درمان این اختلال.
بله،
که شامل چه مواردی؟ خط اول درمان رو اشاره فرمودید، دارو، اما در کنارش نقش خانواده و سایر موارد توانبخشی هم اشاره فرمودید.
ببینید بله، یه لحظه شما الان اشاره کردید خط اول درمان هست و اما چی دارو هست، اما یادمون باشه دارو به تنهایی فقط و فقط بدون اثرات کوتاه مدتی داشته باشه و بعد آموزش خانواده، آموزش والدین هست و بعد یه سری اقدامات تکمیلی، یعنی استفاده از تکنولوژی جدید مثل نروفیدبک. البته به شما بگم تو جامعه ما خانم یک تکنولوژی زده که وقتی شما مقایسه میکنید با کشورهای همسایه خودمون یا کشورهای دوردست اروپایی، میبینید که انقدر که ما استفاده میکنیم از یا باب داریم میکنیم استفاده از تکنولوژی رو در آموزش توانبخشی، جای دیگه حتی مجوزشون نمیدن.
بله،
مثلا نروفیدبک کمک میکنه فقط به بچه های که مشکل توجه و تمرکز دارن، روی بیش فعالی تاثیر زیادی رو
رفتار تکانشیشون رو خیلی تحت شعاع
قرار نمیده. این اون چیزیه که یه FDA اپرووی رو داره. یا مثلا بازی های جدی که یکیش رو اشاره کردم من، میتونه یه مقداری تأثیر بذاره. یه سری تمرینات خانواده که اون تمرینات توش اشاره کردم دوباره، توش بچه هدایت میشه به این که تمرکز کنه روی فعالیت.
بله،
از حدود 7-8 ثانیه میتونه شروع بشه و گسترش پیدا بکنه به 2-3 دقیقه. عرض کردم اینی که ما بچه رو وادار کنیم پشت پنجره وایسه بشموره چند نفر رد میشن، فعالیت های از این دست میتونه یه مقداری کمک بکنه به این که یا مثلا والد بیاد فعالیت هایی که کودکش میخواد انجام بده رو فریم به فریم توضیح بده. یعنی مثلا وقتی میخوایم از خیابون رد بشیم، فریم اول اینه که به نگاه کنیم، فریم دوم اینه که این به همین ترتیب هر فعالیت. بنابراین اینا دیگه در قالب آموزش والدینه. پس گرچه گفته میشه در درمان دارویی حرف اول رو میزنه، ولی یادمون باشه بیشتر اثر عرض کنم که گذرایی داره تا زمانی که دارو تأثیر توی خون داره، ولی اگر ما شرایط محیطی رو به خصوص اون مدتی که دارو حالا هنوز تو خون هست فراهم بکنیم، احتمال این که حد اکثر بهره‌وری رو از درمان داشته باشیم داریم. پس ترکیبی از اقدامات از آخر میان به اول، تکنولوژی اقدامات خانوادگی و دارو درمانی میتونه خیلی مؤثر بشه.
بسیار علی، خاطرم هست آقای دکتر سالها پیش یه کارگاه آموزشی در مورد همین اختلال ADHD داشتیم، نکات خیلی ظریفی همونطور که شما اشاره فرمودید در مورد برخی از این تمرینات آموزش میدادن، مثل مثلا کارت های مصوری که قبلش به بچه نشون میدی و بعد از چند دقیقه میخوای که حدس بزنه بعضی از تصاویر رو، چند تا تصویر، چه تصاویری تو ذهنش چقدر مونده و ماندگار شده، و مجددا این تمرین ها واقعا به ارتقای رشد شناختی بچه هم کمک کننده است دیگه.
بله بله، به خصوص این که اگر طول روز مثلا چند بار تکرار بشه، هر جا هر بار یه روبی تکرار بشه، خیلی کمک کننده است. عرض کردم درست همطور که ما جسم خودمون رو تقویت میکنیم، مغز رو هم میتونیم تقویت کنیم.
بله.
باشگاه های مغز در واقع کارکردشون اینه که این فرهنگ رو در جامعه ما به وجود بیارن، که همطور که برای بادی و جسم اهمیت قائل میشیم، برای مغز و مایند رو هم توجه بکنیم و متاسفانه کمتر به این مسائل میپردازیم.
بسیار عالی. و خانم سعیدیان هم گفتن آقای دکتر آیا رژیم غذایی خاصی دارن بچه‌هایی که دچار اختلال ADHD و بیش‌فعالی کم توجهی هستن؟
بله، باید خیلی مواظب باشیم موادی که نگهدارنده دارن توشون. عرض کنم که کافئین، یعنی موادی مثل که توشون فرض کنید مثل قهوه و نظیر اینها، میتونه علائم بیش فعالی رو تشدید بکنه، ولی لذا گفته شده شما از تنقلات اون چیزی که تو بازار این روزا خیلی رایجه، والدین میخرن کیسه کیسه، از کمتر استفاده کنید و اتفاقا تنقلاتی که تو فرهنگ خودمون هست استفاده کنیم، از مغزها، از برگ، از چه میدونم برگه ها، از همه اینا که نظیر اینا استفاده کنیم. بله، میتونه تأثیر داشته باشه غذا، و لذا بخشی از درمان زمانی که والدین درگیر میشن، آموزش والدین و در واقع دادن بعضی از رژیم ها به کودک. اما یادتون باشه تو سن خیلی پایین نباید خیلی باز افراطی رفتار کرد، باید تحت نظر متخصص اینا رو انجام.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بگذار نگاه به تماشا بنشینم، بگذار نگاه به تماشا بنشینم، تا آینه با آینه تنها بنشینم. تا ساحل چشمان تو ما را نپذیره، تا ساحل چشمان تو ما را نپذیره. این رود مال است، این رود مال است، به دریا بنشینه. شب پنجره باز به آفاق تماشاست، شب پنجره باز به آفاق تماشاست. چشمی که در اندیشه فردا بنشینه، تا چند در اندوه تو ای لیلی خاموش، مجنون تو چون ناله به صحرا بنشینه. مفتون تو مفتون تو شمن گل نگذاری.
برنامه‌ریزی با هدف باشه، فقط برنامه‌ریزی راهکار مناسبی هم نیست، بعد در کنارش عملم کرد. آینده نگر باشیم، مثبت اندیش باشیم، انرژی داشته باشیم.
ممنونم،
مرسی.
برنامه زندگی زیباست رو میشنوید و کارشناس محترم ما هم با ما همراهند، جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
خدمت شنوندگان محترم وضع تالی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کاظمی، اول برنامه گزارش رو شنیدیم. امروز راجع به راهکارها و تجربه های دوستان میخوایم صحبت کنیم برای رسیدن به موفقیت. اما در گزارشی که شنیده شد، توسط میثم تفریشی تهیه شده بود، برنامه ریزی با هدف، آینده نگر بودن و مثبت اندیشی رو این خواهر گرامی اشاره کردن. شما با نظرشون موافقید؟
کاملا، اما خب به اندازه کافی نمیتونه ما رو برسونه به اهدافمون یا برسونه به موفقیت. جمله اولی که این بزرگوار مطرح کردن، گفتن که دیگران بعد نظر بدن راجع به من که من موفق هستم یا خیر. من اینو فقط میخوام اضافه کنم که این ایده درستی نیست. ما خودمون باید سنگ محک و معیار درستی برای ارزیابی خودمون داشته باشیم، یعنی اینکه آیا آدم موفقی هستیم یا خیر. اینکه اینو بسپریم به دیگران معمولا برام ما رو دچار چالش کنه. اما چه چیزهایی میتونه ما رو به موفقیت برسونه؟ مواردی که میتونه در واقع موثر باشه، گام اول تعریف موفقیت هست، گام دوم پیدا کردن هدف توی زندگی هست، و تصور کردن راههایی که ما رو میتونه به موفقیت برسونه. عمدتاً اینکه ما از چه طرقی میتونیم نائل بشیم به اون اهدافی که توی ذهنمون هست. گاهی اوقات ما دوست داریم که مثلا کار خاصی رو به دست بیاریم، اما هیچ وقت براش برنامه‌ریزی و پلن خاصی نداریم. بدون هیچ طرحی، بدون هیچ نقشه‌ای داریم پیش میریم و به بنبست میرسیم. مهم هست توی برنامه خودمون طرح درستی داشته باشیم که بتونه ما رو به موفقیتمون برسونه. و همینطور تعیین کردن یک زمان خاص هست. فرد باید یک ددلاینی، یک زمانی داشته باشه تا بتونه خودش رو ارزیابی کنه، آیا داره طبق برنامه پیش میره، آیا به اون چیزایی که میخواد میرسه یا خیر. خدمتتون مثالی عرض میکنم. اینکه فرد میخواد توی کنکور قبول بشه، آیا 10 سال وقت داره که توی کنکور قبول بشه یا نه 2 سال براش معیار هست. محدوده زمانی هم یکی از فاکتورهای مهمی هست که باید بهش توجه کنیم، و شناسایی مواردی که ما نیاز داریم تا ما رو برسونه به موفقیت. موفقیت گاهی اوقات تو زمینه ورزش، گاهی اوقات تو زمینه تحصیل، گاهی اوقات تو زمینه زندگی خانوادگی، مهارت‌ها و ویژگی‌های خاصی رو می‌طلبه. آیا ما اون مهارت‌ها رو داریم؟ آیا ما اون ویژگی‌ها رو داریم؟ در واقع باید بگیم که فرد اون پتانسیل‌هایی که مد نظر ما هست رو داره یا خیر. این پتانسیل‌ها بسیار مهم هستن. اگر فرد دوست داره که تو یک رشته ورزشی خاص موفقیت داشته باشه، آیا باید ببینیم که تو اون رشته پتانسیلش رو داره یا خیر. نتیجتاً جمعی از عواملی که خدمتتون عرض کردم میتونه تا حد قابل توجهی مؤثر باشه برای رسیدن فرد به موفقیتش.
آقای دکتر کاظمی، پس فردی که میخواد به موفقیت برسه باید امکانات خودش رو و توانایی‌های خودش رو هم در نظر بگیره.
دقیقاً.
افراد موفق در زمینه سلامت روان خودشون رو بیمه می کنن. افراد موفق هرگز تسلیم مشکلات نمیشن و سلامت روان خودشون رو حفظ میکنن.